قصه 52 اخلاق 25/8401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، عليه نتوكل وعنده مفاتيح القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن الى لقاء یوم الدین. خدمت همه سروران ارجمند، اساتید، طلاب، برادران، خواهران، همه سروران بزرگواری که پای گیرنده هاشون هستند سلام عرض میکنم و آرزوی سلامت و سعادت برای یکایک که شما دارم. خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم یک جلسه دیگه در محضر شما باشیم. بحث بسیار مهم و دقیق و با اهمیت هست. شما سروران ارجمندی که در روزهای چهارشنبه در این ساعت به این حلقه بزرگ میپیوندید و بحث رو دنبال میکنید و در طول هفته به نحوی با بحث درگیر هستید، درگیری مثبت و ایجابی دارید و تلاش میکنید بحث رو پیاده کنید، درباره اون فکر کنید، سوال براتون به وجود بیاد، از همه تون سپاسگزارم به خاطر این محبتی که می‌فرمایید. و تشکر ویژه باید داشته باشیم از سربرانی که حلقه‌های تربیتی دارن و در حلقه‌هاشون این بحث‌ها رو مطرح می‌کنن و نکات ریز این بحث‌ها رو در حلقه‌ها بیان می‌کنن و در حلقه‌ها دنبال راهی می‌گردن که این تهذیب و تزکیه به صورت عملی و به صورت واقعی در اونها پیاده بشه و مسیر خودسازی و سیر و سلوک رو عملاً در خودشون دنبال می‌کنن و در این حلقه‌ها اون نیروی لازم رو هم خودشون دریافت می‌کنن، هم کمک میکنن به دوستانشون در اون حلقه ها که اونها هم این نیروی لازم رو پیدا کنن. امیدواریم که همه سروران ارجمند هر کجا هستن، ولو که این بحث رو خانوادگی میشنون، در خانواده پدر و مادر و فرزندان پای گیرنده هاشون اگر باشن بحث رو دنبال بکنن، حالا قبل از بحث، بعد از بحث، خودشون همونجا در کانون گرم خانواده حلقه گفتگو تشکیل بدن و درباره اینها بحث بکنن و درباره چگونگی پایبندی بیشترشون، التزام بیشترشون به این ارزش‌ها و به این فضائل بحث بکنن. این کار بسیار مهمه، اینکه شما گفتگو کنید و با توجه به شرایط خاصی که خودتون در اون حلقتون دارید راه‌های التزام عملی، پایبندی بیشتر به این فضائل رو جستجو کنید در حلقه‌های خودتون، بسیار پسندیده هست. خداوند انشاءالله به همه ما این توفیق رو مرحمت کنه. بحثی که امشب خدمت شما داریم در ارتباط با چیستی و ماهیت تهذیب نفس هست. چیستی و ماهیت تهذیب نفس به این معنا که تهذیب نفس چیست؟ ما به چه چیزی میگیم تهذیب نفس؟ ما به چه مقوله‌ای، از چه نوعی و از چه جنسی تهذیب نفس اطلاق میکنیم؟ تزکیه روح و تطهیر باطن اطلاق میکنیم؟ چه کاری کسی انجام بده بهش میگیم که سیر و سلوک داره، کار تهذیبی داره انجام میده، کار عرفانی داره انجام میده، فعالیت سیر و سلوکی داره؟ این تهذیب نفس چه تعریفی داره؟ وقتی میگیم که چیستی تهذیب نفس یعنی تعریف واقعیش، یعنی ماهیتش، یعنی حقیقتش، یعنی ذاتش چی هست؟ به تعبیر دیگه یعنی مقدماتش، ارکانش چیا هستند؟ به تعبیر فنی‌تر جنس و فصلش چیه؟ البته مستحضرید، این مقولات انسانی مثل تهذیب نفس یا سایر مقولات انسانی جنس و فصل به اون معنای خاص منطقی ندارند، ولی می توانیم اخص لوازم اون مفهوم انسانی رو اخذ بکنیم و به عنوان جنس و فصل برای تعریف حقیقی اون مفهوم قرار بدیم. بنابراین بحث این جلسه ما درباره چیستی تهذیب نفس هست. به تعبیر ساده تر تهذیب نفس چیه؟ از چه چیزی تشکیل میشه؟ ذاتش چیه؟ از چه جنسی، از چه مقوله‌ای هست؟ این نکته بسیار مهم نیست. تعریف مفاهیم انسانی اصلا سخته، آدم درک میکنه، ولی وقتی میخواد این رو تعریف بکنه میبینه دشواره. ما به هر حال برای اینکه کار علمی بکنیم باید این مفاهیم رو تا جایی که ممکن هست به حالت کمی و عددی نزدیک بکنیم. اگر نتونیم کمی و عددی بکنیم باید تلاش کنیم اینها رو کمی سازی بکنیم، عددی سازی بکنیم، نزدیک کنیم به این حالتها تا قابلیت اندازه‌گیری داشته باشه. اگر این کار نکنیم و تهذیب نفس رو به عنوان یک مفهوم ذهنی همواره در نظر بگیریم و نگاه بکنیم، نمیتونیم وضعیت خودمون رو برنامه ریزی کنیم، نمیتونیم حرکت خودمون رو به صورت جدول زمانی قرار بدیم و محاسبه کنیم که ما چقدر باید راه بریم و این چقدر راه رو در چه فاصله زمانی باید طی بکنیم و در هر قطعه از زمان که حالا روز هست، ساعت هست، هفته هست، ماه هست، چقدر باید حرکت داشته باشیم. اگر این کمی سازی ها اتفاق نیفته، خدای نکرده دچار آسیب خواهیم شد و حرکت مقدس سیر و سلوک ما متوقف میشه. شاید بسیاری از اوقات که این حرکت های عرفانی، معنوی، اخلاقی، تهذیب نفسی، سیر و سلوکی گرفتار آفت میشه، آسیب میشه، دچار افت میشه، توقف میشه، شاید بخش از اون آسیب ها و آفت ها به همین برگرده که کمی سازی نشده، عددی نشده یا نزدیک به کمی سازی و عددی نشده. و این البته کار بسیار سختی هست، ولی باید این راه رو طی بکنیم. خب با این مقدمه‌ای که عرض کردیم درباره دشواری کار حرف زدیم، میتونیم وارد بحث بشیم. همه سروران ارجمند، همه بزرگوارانی که بحث رو دنبال میکنن با دقت زیاد، همون دقتی که فرض کنید کسی در میدان مین حضور پیدا کرده و داره مینی رو خونسا میکنه و در نظر میگیره که یک اشتباه کوچک ممکنه باعث انفجار اون مین بشه و موجب از بین رفتنش بشه، و با حساسیت و با دقت داره کار رو دنبال میکنه، این بحثا رو هم همه سرورانی که دارن دنبال میکنن با همین دقت، یعنی چه اونایی که الان مستقیم دارن بحث رو دنبال میکنن، چه اونایی که بعدن صوت رو دریافت میکنن، کاملا دقت بکنن و یادداشت بردارن و ببینن باید چه کاری رو انجام بدن و اون کار رو با همون دقت دنبال بکنن. علت این که عرض میکنیم حلقه های تربیتی باشه برای اینکه انگیزه هاتون افزایش پیدا میکنه. آدم تنهایی تو خونه خودش برای فرد خودش میتونه این کارو بکنه، ولی انگیزه ممکنه پایین باشه. اما با یک تیمی، با یک جمعی این کار رو انجام میده، هم انگیزه پیدا میکنه، هم اون جمع بهش نیرو میده، هم دائم داره خودشو با اون جمع مقایسه میکنه که عقب افتاده، جلو افتاده، پیشرفتش چقدره. حالا وقت شما بزرگواران رو در این مقدمات نگیرم، هر چند وقت اینا رو تذکر عرض میکنیم که به اهمیت کار حلقه های تربیتی توجه داشته باشید. هر کس فرصتی پیدا میکنه برای تشکیل حلقه، این فرصت رو از دست نده. اونایی هم که نمیتونن دیگه، کف کار، حداقل کار همینه که تنهایی خودشون حرکتی داشته باشن. برگردیم به اصل بحث، چیستی تهذیب نفس. تهذیب نفس یعنی چی؟ ما چه کاری باید انجام بدیم؟ اونهایی که بحث رو از رو کتاب دنبال میکنن، صفحه 79 این مطلب مورد بحث قرار گرفته. الان لازم نیست مراجعه کنن، کاملا بحث رو دنبال کنن، دقت کنن، بعدن هم میتونن به کتاب مراجعه کنن، اگر چیزی از قلم افتاده باشه اونجا به دست میارن. تعریفی که ما برای تهذیب نفس داریم اینه، میگیم که خودسازی و تهذیب نفس عملیاتی است که موجب تحول و دگرگونی مثبت و تدریجی در بینش و گرایش و کنش انسان می شود. این تعریف تهذیب نفسه. یک بار دیگه دقت بفرمایید، عملیاتی است که موجب تحول و دگرگونی مثبت و تدریجی در بینش و گرایش و کنش انسان می شود. یعنی مثل یک کارخونه شما در نظر بگیرید، مثل یک کارخونه شما در نظر بگیرید که از این طرف کارخونه مثلا سنگ و عرض کنم خاک و امثال این وارد این دستگاه و خط تولید میشه، از اون بر میبینید یک کالای ارزشمند و قیمتی خارج میشه. تهذیب نفس مانند همین خط تولیده، مانند همین کارخونه است که انسان وارد این کارخونه میشه. همین انسان، انسان که میگیم یعنی بنده، یعنی شما، یعنی هر کدوم از شما برادرها و خواهرهای بزرگوار، وارد این کارخونه میشید، وارد این دستگاه میشید، وارد این خط تولید میشید، وارد این چرخه میشید و این چرخه توی مراحل مختلفش روی شما تأثیرهایی میگذاره، دگرگونیهایی در شما ایجاد میکنه. از اون طرف که نهایت این خط تولید باشه، خروجی کار باشه، از اون طرف یک انسان الهی، یک انسان ربانی، یک انسان توحیدی. اگر کاملا به بحثای عرفانی اشراف دارید، از اون ور یک پیغمبر در میاد. عرفا پیامبری رو دو قسمت میکنن، یکی پیامبری رسمی هست که اون پیامبر از طرف خداوند مأموریت پیدا میکنه برای هدایت بشر، وارد جامعه میشه. اینا پیامبران رسمی هستند، مأموریتشون اینگونه‌ای هست که وارد جامعه بشن و دست مردم رو بگیرن به سوی خداوند بکشانند. یک نوع دیگه هست از پیامبری که انبائی بهش میگن، یعنی همون مقام رو پیدا میکنه، حالا یا کمتر اون مقام رو پیدا میکنه و از طرف پروردگار اخبار رو دریافت میکنه، انبائی، انباء رو، اخبار رو دریافت میکنه و همون فضائل، همون لذتها، همون بهجتها، همون سرورها، همون شادمانیها و شادابیها رو برخوردار هست، منتها مأموریت دستگیری از مردم رو یا نداره یا اعلان نباید بکنه، برخلاف اونهایی که از طرف خداوند چنین مأموریتهایی پیدا میکنن. لذا همیشه راه تکامل به سوی انسانها بازه. بنابراین خروجی این دستگاه، این انسانی که وارد این دستگاه میشه، از اون طرف بیرون میاد، یک انسان ربانی است، یک انسان الهی است. دیدید خدای متعال در سوره های مختلف قرآن از انسان های متعالی حرف میزنه. از همین سوره حمد اول قرآن شما در نظر بگیرید، درباره انسان هایی که هدایت شدند حرف میزنه. خب این یک چهره و یک نمایی از اون انسان توحیدی است. وارد سوره بقره میشید، اونجا باز همین انسان توحیدی و انسان متعالی رو خدای متعال به تصویر میکشه، ترسیم میکنه. همینطور در تک تک سوره ها برید جلو، در واقع یه نمایشگاهیه قرآن مجید، یک نمایشگاهیه. هر سوره یک تابلویه و انسان موحد و ربانی رو ترسیم کرده، نقاشی کرده خدای متعال در هر سوره‌ای. گاهی خیلی واضحه، تا بیننده به این تابلو نگاه میکنه، به این نقاشی ارزشمند نگاه میکنه، سیمای انسان توحیدی رو میبینه. گاهی اوقات در چهره های اجتماعی میبینه، خانوادگی میبینه، فرهنگی میبینه، اقتصادی میبینه، گاهی اوقات در رفتارهای مختلف میبینه، ولی همه اینها یک مخرج مشترکی داره و اون اینه که تابلویی است برای اینکه انسان موحد رو ترسیم کنه. گاهی خیلی آشکاره، مثلا در سوره فرقان ملاحظه فرمودید، اواخر سوره فرقان میفرماید و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه. ببینید کاملا اسم میبره، میگه و عباد الرحمن، این بندگان پروردگاری که او رو با اسم رحمان یاد میکنه. حالا عبدالله داریم، عبدالرحیم داریم، عبدالرحمن داریم، اونجا خدای متعال و عباد الرحمن یاد کرده. اون یک تابلوی ویژه‌ای هست، کاملا داره میگه که عباد الرحمن اینطوری هن، چجوری راه میرن روی زمین، چجوری رفتار میکنن، چجوری میخورن، چجوری میخوابن. اول این خروجی کار یک انسان ربانیه. اینم لابلای حرفامون اجازه بدید بگیم خدمت شما که اصلا خروجی کار با ورودی کار قابل مقایسه نیست. واقعا قابل مقایسه نیست. واقعا قابل مقایسه نیست. ورودی کجا، خروجی کجا؟ اون انسان توحیدی با این انسانی که اول کاره کجا؟ اگر به ذوب‌آهن اصفهان تشریف برده باشید، این خط تولید آهن رو نگاه کرده باشید، چند کیلومتر دیگه، یه خط کارخونه چند کیلومتری. ابتدای این کارخونه رو شما نگاه کنید، میبینید کامیون‌هایی داره میاد که خاک میاره، سنگ میاره، اونجا خالی میکنه و بعد با این دستگاه‌هایی که دارن این خاک‌ها رو، این سنگ‌ها رو داخل دستگاه می‌ریزن. ماشین این خاک‌ها رو داخل اون دستگاه‌ها می‌ریزن و این میره وارد خط تولید میشه. پس اول کار سنگ، خاک، ولی خب سنگ و خاکیه که استعداد داره، قابلیت داره، میتونه این تحول پیدا کنه. بعد این 7-8 کیلومتر خط تولیده دیگه، میتونید اونجا پیاده هم برید، میتونید با وسیله هم برید، با ماشین هم برید، نگاه کنید همینطوری ببینید چه اتفاقاتی میفته. بعد از اون بر خروجی چیه؟ چی از اون بر در میاد؟ آهن در میاد، میلگر در میاد، نبشی در میاد، پروفیل در میاد، تیراهن در میاد، ورق در میاد با استانداردهای مختلف. خب اون خروجی رو با این ورودی وقتی مقایسه میکنید میبینید اصلا قابل مقایسه نیست. خاک کجا، سنگ کجا و اون ورق آهن کجا، ارزشی که تولید شده کجا، قیمتی که اینجا پیدا کرده کجا. خط تولید الهی که سیر و سلوکه اونم همینطوره. ببینید با انسان چه میکنه این دستگاه، این خط تولید با انسان چه میکنه. گفتیم دیگه آخر تعریف چی اومده؟ بینش، گرایش، کنش. ببینید با بینش این انسان چه میکنه، بینش اینو عوض میکنه. با گرایش این انسان چه میکنه، گرایش یعنی تمایلات، یعنی اون روحیات، اون اخلاقیاتی که در آدمی به وجود میاد. کنش یعنی رفتار، حرکات. ببینید با همه اینها چه میکنه. بینشی که در موقع ورودی وجود داشت چی بود؟ این بینشی که الان تو خروجی پیدا شده این چیه؟ گرایشی که در اول بود چه گرایشاتی داشت؟ به چی علاقه داشت؟ واقعا به چی علاقه داشت؟ از چی خوشش می اومد؟ از چی بدش می اومد؟ برای چی شاد می شد؟ برای چی غمگین می شد؟ از چه چیزی خوشش می اومد؟ از چه چیزی بدش می اومد؟ برای چی می خندید؟ برای چی گریه می کرد؟ اینا رو همه رو واقعا کسی یه دفترچه داشته باشه، یادداشت بکنه، ببینه موقع ورود چی بود، وقتی خارج میشه ببینید برای چی شادمان میشه، برای چی ناراحت میشه، برای چی میخنده، برای چی گریه میکنه. ببینید همین اینا تغییر کرده. رفتارها رو نگاه کنید، اولش چه رفتاری داره، وقت خودشو کجا داره صرف میکنه، چی کار میکنه، کجا رو داره میبینه، چه حرفی میزنه، با دستش چه کار میکنه، با پاش چه کار میکنه، با زبونش چه کار میکنه. این رفتارها رو شما محاسبه کنید، براش نمره بدید، کاراشو، کنششو نمره بدید و بعد تو خروجی ببینید نمره‌ای بهش میدید. به چه نگاه میکنه، به چه چیزی درباره چه چیزی حرف میزنه، با دستش چه کاری میکنه، با پاش چه کاری میکنه، با بدنش چه کاری انجام میده. ها واقع تحولاتی است که انسان قابلیت داره، استعداد داره، از ویژگی های انسان هست که یک چنین تحولی رو دریافت بکنه، چنین تحولی در او به وجود بیاد. انسان موجود بسیار پیچیده و عجیب و غریب است. تعریفی که برای تهذیب نفس کردیم رو دقت کنید. پنج ویژگی برای این تعریف ذکر شده. گفتیم تهذیب نفس عملیاتی است. این یک نکته اول اینی که عملیاتی است. حالا توضیح میدیم عملیات یعنی چی. دو، موجب تحول و دگرگونی هست. اینم نکته دوم. سوم، اون دگرگونی و تحول مثبته. چهارم، اون تحول و دگرگونی تدریجیه. پنجم این هست که اون تحول و دگرگونی در سه حوزه بزرگ و اساسی و بنیادی انسان رخ میده. یعنی یک زلزله نمیشه گفت چند ریشتریه. یعنی اون اگر بگیم آخرش مثلا صد هست، یک زلزله صد ریشتری اتفاق میفته در این انسان. در سه حوزه بینشی و گرایشی و کنشی این تحولات اتفاق میفته. اولین تهذیب نفس تعریفش اینطور شد، با پنج ویژگی. عملیاتی است که موجب تحول و دگرگونی مثبت و تدریجی در بینش و گرایش و کنش انسان می شود. صفحه 79. از این پنجتا چهار تای اول، چهار ویژگی اول در واقع ارکان کلی تهذیب و تزکیه نفسه و اون ویژگی پنجم رکن خاصه. حالا اگر اجازه بدید اینو تعبیر فلسفی و منطقی ازش داشته باشیم، اینطوری میشه که این چهار ویژگی اول مربوط به جنس تهذیب نفس هست، اون آخری ویژگی پنجم فصلشه، فصل اخیره. چون ماهیت یه چیزی رو که میخوایم بحث بکنیم، یعنی در واقع میخوایم حد تام او رو بررسی کنیم. حد تام تشکیل میشه از جنس و فصل. جنس مقومات کلی هن و فصل اون مقوم خاصه. چهار ویژگی اول در واقع جنس هن و اون ویژگی آخری فصل تهذیبه، فصل اخیر تهذیب. حالا اگر اینا رو کسی بهش توجه نکنه مهم نیست. این پنج ویژگی رو باید تهذیب نفس داشته باشه. اجازه بدید یکی یکی اینا رو توضیح مختصر عرض بکنیم تا بحث آرام آرام روشن بشه. اولین ویژگی این هست که عملیاتی است. وقتی میگیم عملیاتی است، یعنی در واقع میخوایم بگیم که تهذیب نفس از جنس عمله، سنخ عمله، نه از جنس دانش. دانشی نیست. نه از جنس علم، از جنس علم نیست تهذیب نفس، دقت بفرمایید، از جنس علم نیست، از جنس دانش نیست، از جنس فکر و اندیشه و تعقل نیست. تهذیب نفس از این قبیل نیست، بلکه از قبیل عمل، عملیات، عملیات یعنی عمل، یعنی فعل، یعنی کار. بنابراین تهذیب نفس از جنس کار، عمل، فعل، نه از جنس دانش، علم، تفکر، تعقل. اجازه بدید مثال عرض بکنم روشن بشه. مثلا رانندگی، دوچرخه سواری، خیاطی. رانندگی به نظر شما از چه جنسیه؟ از جنس دانشه؟ یعنی ما بدونیم رانندگی عبارت است از اینکه کسی پشت فرمون بنشینه و با اون پدال گاز و ترمز و دنده و چیزای دیگه با یه برنامه خاصی عمل بکنه، اینو بهش میگن رانندگی. و اگر کسی اینو، این دانش رو، این اطلاعات رو، این معلومات رو بتونه حفظ بکنه، کسی که این دانش رو داره، کسی که این معلومات رو داره، کسی که این علم رو داره، بهش میگیم راننده. اینطوریه؟ کسی که آیین نامه رانندگی رو حفظه، قشنگ میتونه یاد بگیره، شما به این میگید راننده؟ کسی که بلده دوچرخه سواری یعنی چی؟ مثلا پاشو بگذاره روی رکاب، چند قدمی مثلا همینجوری لیلی کنان جلو بره، بعد اون یکی پاش هم از رو زمین برداره اون بره دوچرخه بگذاره، کسی که این تعریف رو، این مفهوم رو میشناسه، اینو ما میگیم دوچرخه سوار. یا خیاط مثلا، آهنگر، لوله کش، برق کار. شما لوله کش به کی میگید؟ به کسی که میفهمه. مثلا باید اون لوله رو باز بکنه، این لوله رو به اون پیوند بزنه، این میگید لوله کش، به این میگید مثلا آهنگر، به این میگید نجار. نجار کسی است که بدونه مثلا باید این چوب رو تراش بده و به اندازه در یا پنجره درست کنه، اینو شما میگید نجار. اگر به این بگید نجار، آهنگر، لوله کش، عرض کنم خدمت شما که راننده، دوچرخه سوار، و همینطور برید جلو ورزش های مختلف. مثلا فوتبالیست، فوتبالیست به کی میگیم؟ کسی که میدونه توپو باید چجوری بزنه، اینو میگیم فوتبالیست. اگر به این میگید فوتبالیست، یعنی معتقدید که این مواردی رو که ذکر کردیم همه از جنس دانشی هست، همه مربوط به حوزه های دانشی میشه، مربوط به حوزه های فکر و اندیشه میشه، همین مربوط به علمه، اگر اینجوری بگید. ولی خب این صحیح نیست، ما اینجوری نمیگیم. ما میگیم اینا از سنخ عملن، اینا از سنخ فعلند. راننده به کسی میگیم که میتواند ماشین رو روشن بکنه و حرکت بده و با همون قوانینی که داره توی خیابون این ماشین رو، توی جاده این ماشین رو درست حرکت بده. کسی که این مهارت رو داره، این عمل رو میتونه انجام بده، اونو میگیم راننده. نه اون کسی که فقط میداند. دوچرخه سوار کسی میگیم که دوچرخه رو بتونه برونه. فوتبالیست به کسی میگیم که بره توی میدان و اون توپ رو حرکت بده و به گل برسونه. فرق بگذارید، فرق بگذارید بین این که تهذیب نفس از مقوله دانش باشه یا از مقوله فعل باشه. ما میگیم از مقوله فعله، از مقوله فعل، مانند خیاطیه، مانند آشپزیه، مانند دوچرخ سواریه، مانند رانندگیه، مانند نجاریه، عمل، عمل کسب مهارته. بنابراین شما وقتی که میخواید وارد تهذیب و تزکیه بشید، در واقع دارید به یک فعلی که، به یک عملی که آرام آرام در اون عمل مهارت پیدا می کنید دارید وارد می شید. زیر فرض کنید ورزش مثلا فوتبال می مونه، وارد یک عمل می شید، وارد یک فعل می شید. این ویژگی اول و توضیحی که لازم داشت. ویژگی دومی که در اینجا ذکر کردیم باید توضیح بدیم و بعد با ویژگی اول اون رو مرتبط کنیم، این هست که این عملیات موجب تحول و دگرگونی هست. یعنی آرام آرام در آدمی تحول ایجاد میکنه، دگرگونی ایجاد میکنه، باعث تغییر میشه. آدمی میبینه که داره تغییر میکنه، نظیر همون تغییری که شما تو تمرین رانندگی پیدا میکنید. کسی که میره تمرین رانندگی میکنه چگونه حس میکنه بعد از یک هفته رانندگیش بهتر از قبل شده؟ اولی که شروع کرده بود اصلا نمیدونست که باید چیکار بکنه این ماشین رو را بندازه، ولی بعد از گذشته یک هفته ببینید چه تغییری کرده، چه تحولی پیدا کرده. این تغییر رو میتونید درک بکنید دیگه. یا کسی رفته خیاطی، یا رفته نقاشی، کلاس نقاشی رفته، یا کلاس خط رفته، بعد از یک هفته حس میکنه یک تغییری، یک تحول، یک دگرگونی برای او پیدا شده. این مال یک هفته است. حالا دو هفته بگذره، یک ماه بگذره، سه ماه بگذره، ببینید چقدر جلو میره، چقدر پیشرفت میکنه. آرام آرام دیگه از مسئله تحول و دگرگونی و اینا تبدیل میشه به مهارت. کسب مهارت میکنه در رانندگی، در خیاطی، در نقاشی، در خطاطی. ببینید از کجا به کجا راه طی کرده. دگرگونی و تغییر و تحول تا چقدر بوده که این الان مهارت به دست آورده. توی تهذیب نفس هم همینه. یعنی منتها دگرگونی که ما میگیم، این دگرگونی در بینش و گرایش و کنش دیگه، در جای دیگه نیست. اگر یادتون باشه چند دقیقه قبل عرض کردیم که این چهار ویژگی اول عمومیه، یعنی جنس تعریف هست، اون بینش و گرایش و کنش فصله، یعنی اون ویژگی خاص تهذیب هست. معنای اون سخن اینجا روشن میشه که اگر بخوایم تهذیب نفس رو با مثلا فوتبال مقایسه کنیم، با خیاطی مقایسه کنیم، با خطاطی مقایسه کنیم، اون چهار ویژگی اول توی فوتبال هم هست، توی خیاطی هم هست، توی خطاطی هم هست. یعنی خیاطی هم اگر بخوایم معنا کنیم میگیم عملیاتی هست که موجب تحول و دگرگونی مثبت و تدریجی در دوختن مثلا لباسه، اگر خیاطی بگیم، در نوشتن مثلا کلمات هست اگر خطاطی رو بخوایم بگیم، یا در استفاده از توپ هست اگر فرض کنید توی فوتبال بخوایم بگیم. ببینید اون چهار ویژگی اینجا هم هست، یعنی توی سایر رشته هایی که عملیاتی هست و در اونا مهارت به وجود میاد اون چهار ویژگی اینجا هم میاد. اما اونی که اختصاص به تهذیب نفس داره همین پنجمیه، یعنی بینش انسان تحول پیدا میکنه، گرایش انسان تحول پیدا میکنه، کنش انسان تحول پیدا میکنه. لذا این مقایسه رو که میکنیم برای همینه که کاملا روشن بشه توی تهذیب ما دنبال چی هستیم. بنابراین در تهذیب باید شما این تحول رو لمس بکنید، این دگرگونی رو لمس بکنید. ببینید یک هفته‌ای که گذشته واقعا این تحول به وجود اومده یا نه. با گذشتن یک هفته شما اگر کلاس خطاطی میرفتید با یک هفته تغییر رو حس میکنید یا نه؟ اگر میرفتید تغییر رو حس میکردید یا نه؟ اگر رانندگی میرفتید اسم مینوشتید، بعد از گذشته یک هفته تغییر رو میتونید حس بکنید یا نه؟ میگیم بله. اگر یک ماه بگذره چطور؟ میگیم بله. اگر گواهی نامه بگیرید و مرتب رانندگی انجام بدید اون مهارت رو حس میکنید یا نه؟ میگیم بله. توی تهذیب نفس هم اینطوریه، اون تغییر در بینش رو باید لمس بکنید. ببینید نگاه شما به پدیده‌های اطراف شما داره دگرگون میشه، اون تغییر در گرایش رو باید ببینید، خوشایندها و بدایندها ببینید داره تغییر میکنه، اون رفتارها که تغییر میکنه اونو باید لمس بکنید. بنابراین ما تأکید میکنیم که این تحول و این دگرگونی باید مانند همه رشته هایی که عملیاتی هستند، چجوری در اونها تغییر محسوسه، در تهذیب نفس هم باید محسوس باشه. باید ببینید شما در بینش و گرایش و کنش شما تغییر به وجود اومده و داره میاد و داره ادامه پیدا میکنه، دارید به سمت مهارت میرید. نکته مهمی هست. پس در واقع تهذیب نفس کاری هست که، عملیاتی هست که موجب دگرگونی در این سه حوزه بینشی و گرایشی و کنشی میشه و آدمی اون تغییر رو به صورت محسوس در خودش دریافت میکنه. این هم ویژگی دوم که در واقع تحول و دگرگونی هست. ویژگی سوم مثبت بودن این تحوله. ما تحول منفی نمیخوایم پیدا کنیم، تحول مثبت میخواییم پیدا کنیم، هم در بینش خودمون تحول مثبت پیدا کنیم، هم در گرایش خودمون، هم در رفتار خودمون. ببینید باز هم داریم تأکید میکنیم، اگر تحول رو حس نمیکنید، یعنی عملیات تهذیب نفس متوقفه، تعطیله. اگر شما مدرسه میایید، حوزه میایید، دانشگاه میرید، هر کجا هستید و میرید و میایید و میخواید کار تهذیب انجام بدید، میبینید تغییر و تحولی در بینش و گرایش و کنش نیست، یعنی تهذیب نفسی در کار نیست. خدای نکرده خودمونو فریب ندیم، مدرسه آمدن، حوزه علمی آمدن یه چیز، تهذیب نفس یه چیز دیگه است. تهذیب نفس همینیه که تعریف داریم میکنیم، یه بخشی رو توضیح دادیم، اینو میگن. این ممکنه حالا با مدرسه اومدن همراه بشه، ممکنه با مدرسه اومدن همراه نشه، این ممکنه با حوزه اومدن همراه بشه، ممکنه همراه نشه، این ممکنه با دانشگاه رفتن همراه بشه، ممکنه همراه نشه. شما تساوی بین اینا قائل نشید. معیار شما، ملاک شما در تهذیب نفس همین تعریفی باشه که ما داریم عرض میکنیم. اگر هیچ تحولی در بینش خودتون، گرایش خودتون و کنش خودتون نمیبینید، یعنی تهذیب نفسی در کار نیست. عملیات متوقفه، عملیات تعطیله. کارخونه کار نمیکنه، دستگاه کار نمیکنه، خط تولید متوقفه. یعنی همون مثالی که اول آوردیم خدمت شما، این کامیون‌ها سنگ و خاک و اینا رو آوردن، بعد با دستگاه‌ها، ماشین‌های خاصی اون سنگ‌ها و اون خاک‌ها رو ریختیم داخل این دستگاه خط تولید، ولی دستگاه خط تولید روشن نیست، خاموشه، هیچ سنگ‌ها و خاک‌ها در همون ابتدا اونجا انبار شده. این سوم از کردیم مثبت بودنه، ویژگی سوم مثبت بودنه. ما تحولات مثبت داریم، تحولات منفی هم داریم. ممکنه کسی تمام این عملیات رو ضد تهذیب نفس انجام بده، یعنی روز به روز بدتر بشه، ببینه در خودش عملیاتی داره اتفاق میفته که این عملیات موجب تحول و دگرگونی منفی هم در بینش، هم در گرایش، هم در کنش او هست. مثلا فرض کنید کسی مریض شده و مریضی او ادامه دار هست، باید بیمارستان بره و دکترها نمیتونن تشخیص بدن که این بیماریش چیه، باید عکس بگیره، مرتب عکسای مختلف، معلوم نمیشه، آزمایش باید انجام بده، آزمایش‌های مختلف، باید پول خرج بکنه، از کار و زندگیش، اینه که میگم مثال‌های واقعیه ها، از کار و زندگیش افتاده، هر روز باید مرخصی بگیره، دنبال این کارا باشه و مشکلات بیمه داره، مشکلات بیمهش حل نمیشه، مشکلات مالی داره، مشکلات مالیش حل نمیشه و این کارهای بیمارستانیش میبینید کشیده شده به 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، 1 سال و مرتب گاهی مریضیش عود میکنه، باید 1 هفته 2 هفته بره بیمارستان بخوابه. شما چنین آدمی رو دن سرطان خدای نکرده معلوم میشه داره و مشکلات درمانی داره، این آدم رو در نظر بگیری، الان این یه عملیات دیگه، این یه عملیاته، باید بیمارستان بره، دکتر بره، آزمایش انجام بده، تست های مختلف به عمل بیاره، عکس های مختلف بگیره، این دکتر بره، اون دکتر بره، از این وقت بگیره، از اون وقت بگیره، اونجا بره مطب بنشینه، نوبتش بشه، بیمارستان بره، دو هفته بخوابه، اینا همه کار دیگه، اینا همه عملیاته. این عملیات آهسته آهسته ممکنه، دقت کنید، موجب تحول و دگرگونی منفی و تدریجی در بینشش بشه، آرام آرام بینش این تغییر بکنه و بینش منفی پیدا کنه، آرام آرام در گرایش این، یعنی در روحیات این، در اخلاقیات این، در تمایلات این دگرگونی منفی ایجاد بکنه. یعنی خدای نکرده، خدای نکرده، حالا اینو بحثایی است که آرام آرام بهش میپردازیم، آرام آرام به جایی برسه که از آدم و عالم بدش بیاد. این بد آمدن یه گرایش دیگه، یه نفرت پیدا بکنه. نفرت یک گرایش درونی آدمی است و بعد رفتاراش هم دیگه همش مثلا فرض کنید عصبانی باشه، همش لعنت میفرسته، همش بد و بیرا میگه، نفرین میکنه، کلمات ناشایست به کار میبره. نگاه کنید الان بینش او و گرایش او و کنش او در این عملیات دوچار تغییر شد، منتها تغییر منفی. بنابراین اونایی که این مشکلات رو پیدا میکنن خیلی باید حواسشون جمع باشه که ناخودآگاه نیفتن توی دستگاه ضد تهذیبی، نیفتن توی خط تولید ضد تهذیبی، از اون بر خروجی کاملا متفاوت با این ورودی باشه، متا خروجی منفی باشه. شما حواستون هست؟ آره. به این مسائل گاهی میبینید یک طلبه‌ای تو حوزه هست، تو مدرسه هست، اون مدرسه اون حوزه برکت داره براش، و حالا نمیگیم تهذیب نفس و تزکیه روح رو به اون مدل کاملش انجام میده، ولی به هر حال خیلی کند و آرام او رو جلو میبره، یا اگر حتی کند و آرام هم او رو جلو نمیبره ولی او رو حفظ میکنه از اینکه پایین بیاد، سقوط بکنه. گاهی اینطوریه دیگه، این بزرگواران، برادران و خواهرانی که مدارس علمیه میان، گاهی اوقات مدرسه حالا هیچ کاری نمیکنه ولی این برکت رو داره، این خیر رو داره که نمیگذاره سقوط بکنه. بعد حالا این برادر یا این خواهر دیگه حالا درسای حوزهش تموم میشه، اگر خواهریه میره خانه‌دار میشه، اگر برادریه میره در یک فرض کنید پژوهشگاهی مثلا مشغول به کار میشه، ارتباطش با مدرسه، ارتباطش با حوزه قطع میشه. آرام آرام ممکنه خودش متوجه نشه ها، آرام آرام اون تحول و دگرگونی منفی میاد سراغش، و بعد از یک سال، بعد از دو سال، بعد از چند سال میبینید کاملا آدم معمولی شده. حالا اگر نگیم بدتر شده، هایی که در حوزه‌های علمیه هستن، مدارس علمیه هستن، بعد درساشون تموم میشه، خیلی مراقب باشن. ما جدن سفارش میکنیم، ما جدن سفارش میکنیم که ارتباطشون رو با مدارس علمیه حفظ کنن. ما جدن سفارش میکنیم که به اون مدرسه بیان و حلقه‌های تربیتی داشته باشن. این حلقه‌های تربیتی لااقل میتونه اینا رو نگه داره از این که افت نکنن. حالا ما که برنامه ریزی داریم میکنیم که این تحولات و این دگرگونی ها همه مثبت باشه. به هر حال حالا اگر این اتفاق نیفتاد لااقل اون مدارس اینها رو نگه دارن. اجازه بدید ادامه بحث رو بگذاریم برای جلسات دیگه و در همینجا به بعضی از سوالاتی که از جلسه گذشته انجام گرفته به اونها هم یک اشاره‌ای بکنیم در رابطه با همین بحث ما هست. درباره درجات ایمان فرمودن که یه شرحی بدیم. خب همین بحث تحسیب نفس رو که داریم میریم جلو در واقع همین شرح درجات ایمان دیگه. کاملا توجه کنید، بیایید ببینید این بحثای ما عملیاتی هست، این بحثای ما از جنس دانشی نیست. الان همینجا خودمون داریم تصریح میکنیم که از جنس دانشی نیست که شما فقط یاد بگیرید به گوشتون بخوره. نه، اینو باید رفت انجام داد. پس درجات ایمان رو انشاءالله در فرصت خودش بحث میکنیم. سوال دیگری مطرح شده بود که استعدادهای ما اگر بی نهایت باشه گاهی اوقات ممکنه حالت ناامیدی به آدم دست بده. آری این هم ممکنه در آدمی به وجود بیاد، ولی به هر حال هر چیزی در این عالم همونطور که محاسن داره میتونه معایب داشته باشه. هر چیزی تو این عالم مادی هم میتونه محاسن داشته باشه هم میتونه معایب داشته باشه. ولی باید نگاه کنیم محاسن چقدره، معایب چقدره، کدوم فایده داره کدوم فایده نداره، و ما توی این فایده و عدم فایده، مصلحت و مفسده، یک جوری عمل بکنیم که بریم به سمت مصلحت نه یا این به سمت مفسده. از یک کالای ارزشمند به نام بی نهایت استعداد ما سود ببریم نه یا این به این سمتش که ناامیدی به ما دست بده. از هر چیزی به فرصت تبدیل بکنیم نه به تهدید. سوال دیگری مطرح شده بود چگونه بتونیم در کسب علم و دانش صبور باشیم، بردبار باشیم. پاسخ ما اونجا هم به همین بحث برمیگرده. یعنی اگر همین راه تحصیب و تزکیه‌ای که داریم دنبال میکنیم، اگر واقعا کسی همراهی بکنه، بیاد با دل و جون وارد کار بشه و پیگیری بکنه، این تغییر و تحول مثبت رو در خودش خواهد دید. صبرش هم خواهد دید که افسوده میشه. خداوند همین شما رو حفظ کنه، مؤید و منصور باشید. از اونایی که بحث رو عملیاتی میکنن به حوزه های عمل و فعل میکشونن و تنها در دانش و عرض کنم علم اون بحث رو نگه نمیدارن سپاسگزارم. خداوند همه شما رو حفظ کنه، مؤید و منصور باشید. والحمد لله رب العالمین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.